پایلوم ساعت 13:30 دقیقه از شبکه فرهیختگان دعوت میکنم شنونده برنامه هفتانه باشید.
هفتانه.
هفتانه.
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا سلام. با برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شماییم. دعوت میکنیم بخش اول برنامه رو بشنوید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه میگذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
داریوش قزوانی، فیلمساز بوشهری، برای فیلم کوتاه دام برنده جایزه بهترین کارگردانی و اجرا از جشنواره بین‌المللی فیدبک امریکا شد. افتتاح سومین ساختمان خانه سینما در یکی از عمارت‌های قدیمی تهران می‌تواند شروعی برای احیای خیابان لاله‌زار و سینماهای متروکه آن باشد تا باز هم این منطقه محل رفت و آمد اهالی سینما و علاقه‌مندان به آن شود. و 10 فیلمساز ایرانی و خارجی در سومین دوره هفته فیلم اروپایی کار مشترکی از مؤسسه سینمایی هنر و تجربه و اونیک ایران کارگاه فیلمسازی برگزار می کنند.
سلام به شما شنوندگان عزیز، خوش آمدید به هفتانه. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم میکنم. به استان سمنان میریم، شهرستان شاهرود، در خدمت جناب آقای مجتبی فیروزآبادی، رئیس محترم دفتر انجمن سینمای جوانان شهرستان شاهرود هستیم. از ایشون درباره فعالیت‌های اخیر این انجمن در شاهرود پرسجو میکنیم. جناب آقای فیروزآبادی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
خیلی ممنون، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. قربان، یه گزارش به شنونده‌ها میدید درباره آنچه که در انجمن سینمای جوانان شهرستان شاهرود در اتفاق میفته و قرار اتفاق بیفته؟
بله، عرض به خدمت شما، انجمن سینمای جوانان خب در سراسر کشور فعال هست و دورهای فیلمسازی و مشاغل سینمایی برگزار میکنه که انجمن سینمای جوانان شاهرود هم دوره فیلمسازی در حال برگزاری هست. ما در گام دوم هستیم. در هر دوره از فیلمسازی 352 ساعت آموزش داریم و در سه گام برگزار میشه و از اساتید مجرب هم استفاده میکنه دفتر شاهرود و خدا رو شکر دوره در حال برگزاری هست.
خب آقای فیروزآبادی، این اساتیدی که میفرمایید مال خود شهرستان هستن یا مال استانن یا از استانهای دیگه و مرکز میان؟
بله، اینا اساتید مربوط به خود شهرستان هستن که حالا سابقه تدریس در رشته‌های هنری رو داشتن. بله. و در خود انجمن سال هست فعال هستن.
بسیار عالی،
اساتید بسیار خوبی هم هستن.
بسیار عالی. آقای فیروزآبادی، یه سوالی که وجود داره اینه که فیلمسازی و اصلا تلقی ما نسبت به فیلم در طول سالهای گذشته به واسطه تغییر شرایط از انواع اقسام فناوری‌هایی که هست تا اساساً تفسیر زیبایی شناسانه فیلم به شدت متفاوت شده. اگر که در سالهای نچندان دور سینما رو ما صرفاً در شکل کلاسیک خودش میدیدیم و میشناختیم، امروز به واسطه و مدد گسترش فناوری، نمیدونم، انواع اقسام تجهیزات حتی حرفه‌ای که منتها با شکل آسان و سهل در اختیار علاقمندان قرار گرفته، به هر حال تفسیر ما از فیلم هم تغییر کرده. چقدر توی کلاس ها و دورهایی که برگزار میشه این تغییرات اعمال میشه، یا هنوز شما مطابق اون چیزی که سیلابس های درسی انجمن هستش به همون شکل کلاسیکش وفادار و پایبندین؟
بله، عرضم خدمت شما، انجمن سینمای جهان خواهد ابتدای تأسیس هم نگاه بیشتر بر محتوا و مفهوم بوده، یعنی محور اون آموزش ها بحث محتوا و مفهوم بوده تا حالا بحث تجهیزات و امکانات اینا. ولی البته الان با توجه به اینکه امکانات تجهیزات این شرایطی وجود داره که میتونه در دسترس همه قرار بگیره، برای شرایط اینطوری وجود میده، این خودش یک فرصتی هست برای اینکه کسانی که واقعا به لحاظ اندیشه و تفکر موضوعی و بحثی حالا قصه‌ای رو دارن بتونن اون موضوع بهش بپردازن. و برای در سینمای کشور هم اگر که ما خوب رصد بکنیم، کارگردانای بزرگ کشور اکثرا کسانی هستن که می‌بینیم در دوره‌های ابتدای مسیر در انجمن سینمای جوان بیاد.
بله درست.
و این دلیلش اینه که این نهاد نگاهش اندیشه محور و هنری محوره، خیلی نگاه ابتدایی مباحث تجاری نیست. برای این هست که به نظرم فضای بسیار خوبی هست. حالا اینکه تجهیزات در یک سطح عموم امکان پذیر شده، این به نظر من خیلی خوب، یعنی دیگه الان تجهیزات و امکانات محور نیست برای ارائه یک قصه و برای یک داستان، دیگه الان اون تفکر و اندیشه است. و حالا اگر هرچی حمایت از این انجمن ها اونو بشه در سراسر کشور، یقینا اون کسانی که واقعا هنرمند هستن و دغدغه‌های هنری دارن میتونن در سطح کشور و در سطح سینما هم فعال باشن، که به نظر من بسیار برای کشور میتونه خوب باشه.
بسیار عالی، خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای مشتاق فیروزآبادی که با ما امروز همراه بودید.
جناب جعفری بازم من فقط در پایان خواستم بگم که ما 28 و 29 ورکشاپی داریم که دعوت کردیم از جناب آقای وحید موساییان، یکی از کارگردان‌های بسیار خوب کشور، که این ورکشاپ در طی 2 روز در شهر برگزار می‌کنیم.
بسیار عالی، ان شاءالله موفق باشین. خیلی ممنون از شما و خدا نگهدار.
ممنون، خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، لطف میکنید و ادامه هفتانه امروز رو میشنوید.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنند
هفتانه. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه. از شما دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که اختصاص داره به حوزه ادبیات.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل میگرفت و ایمن میشد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سربی. سید مهدی شجاعی گفت ورود به عرصه طنز در وجه معرفتی و اعتقادی کار بسیار دشواری است و راه رفتن روی لبه تیغ است، که محمد مهدی رسولی در کتاب مناجات القافلین خیلی خوب از عهده آن برآمده است. ما ماهنامه الکترونیکی داستان و سفر با زمینه فرهنگی و اجتماعی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. و علی مهجور سرپرست گروه فلسفه و اخلاق دانشگاه ادیان و مذاهب گفت سعدی دو نوع نگاه کشف و شهود را در آثارش دنبال می کند، نگاه توصیفی در گلستان و نگاه شهودی در بوستان.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. چند روز پیش سومین مجمع عمومی انجمن صنفی داستان نویسان تهران برگزار شد و دومین دوره انتخاب هیئت مدیره. گفتگو میکنیم در این مورد با سرکار خانم زها کاظمی از نویسندگان خوب کشورمون که دبیر هیئت مدیره اول انجمن بودن، انجمن صنفی داستان نویسان، در این انتخابات هم عضو هیئت مدیره شدن. خانم کاظمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
درود بر شما. خب خانم کاظمی، این انتخابات که برگزار شد، هیئت مدیره انتخاب شدن و دبیر انجمن رو هیئت مدیره انتخاب خواهد کرد، درسته؟
بله، هیئت مدیره انجمن هر دو سال یک بار توی مجمع انتخاب میشه و بعد خود هیئت مدیره تعیین سمت میکنن، یعنی بعد از 7 روز کاری بعد از مجمع که این فرصت داده میشه که اگر کسی اعتراضی داشته باشه احیانا به برگزاری انتخابات توی مجمع میتونه به وزارت کار اعتراض بکنه و اعتراضشون پیگیری و بررسی میشه. بعد از 1 هفته کاری اولین جلسه هیئت مدیره برگزار میشه که توی این جلسه تعیین سمت صورت میگیره.
در دوره قبل کسی اعتراض هم داشت مثلا؟
نه، ما خوشبختانه تا الان هیچ اعتراضی نه به مجامع داشتیم نه به عمل کرده هیئت مدیره.
خب چند نفر نامزد شده بودن برای هیئت مدیره؟
برای هیئت مدیره این دوره 11 نفر نامزد شده بودن که 3 نفر به عنوان علل بدل انتخاب شدن، 7 نفر عضو اصلی.
خب حالا در مورد خود انجمن، برنامه هایی که هست، کارهایی که دوره قبل وقتی که شما دبیر بودید انجام شد، کارهایی که در آینده انجام خواهد شد، اصلا شرایط عضویت در انجمن یه توضیح بفرمایید.
بله، شرایط عضویتمون که خب خیلی ساده است، 3 تا بند. اول اینکه داستان نویس باشن با 2 عنوان کتاب داستانی بزرگسال منتشر شده. شرط دوممون به بابت اینکه ما انجمن داستان نویسان تهران هستیم باید ساکن تهران باشن، و اینکه خب چون ما انجمن کارگری هستیم باید حتما ناشر نباشن، چون ناشر کارفرما محسوب میشه.
من تو همین سوالم بود که چرا ناشر نباشن، پس اینم جنبه حقوقی داره.
بله، ببینیم کلا انجمن ها، ما 3 مدل انجمن داریم به صورت کلی، یا زیر مجموعه وزارت ارشاد ثبت میشن که انجمن هنری و فرهنگی هستن و فعالیت های مثل برنامه های نقد و جلسات داستان و شعر و جوایز و اینا، یعنی کارهای فعالیت فرهنگی فقط انجام میدن. یا NGOی هستن زیر نظر وزارت کشور، یا مثل ما انجمن های صنفی هستن که یا کارفرمایی یا کارگریان که بله زیر نظر وزارت کارن. از نظر وزارت کار البته این خیلی طول کشید که ما این رو بتونیم جا بندازیم که نویسنده رو بتونیم ببریم زیر مجموعه یکی از اینها، و در نهایت نویسنده رو بابت اینکه اثری تولید میکنه و بالاخره حق تالیفی دریافت میکنه به عنوان کارگر و ناشر به عنوان کارفرما شناختن. برای همین ما نمیتونیم از نویسندگانی که ناشر هستن به عنوان عضو داشته باشیم. دنبالش هم رفتیم حتی دوباره که اینو به نوعی بتونیم این شرایط رو تغییر بدیم و توی مجمع فوق‌العاده‌ای که روز سه‌شنبه 21 خرداد داشتیم مطرح بکنیم. اما وزارت کار این اجازه رو به ما نداد و گفتن که از نظر قانون
اونم مشکل قانونی خودش رو داره. بله.
بله.
و وقتی میفرمایید تهران، منظورتون شهر تهران هست یا استان تهران؟
بله.
خب در 1 دقیقه هم برنامه‌های آتی انجمن رو اگر حضور ذهن دارید برای ما توضیح بدید.
یه سری برنامه هایی که از هیئت مدیره قبلی شروع شده که خب اونها باید ادامه پیدا بکنه، مثل کارگاهی قرار بوده برگزار بشه، یه تفاهم‌نامه با خانه کتاب قرار پیگیری بشه، با خانه هنرمندانی همکاری قرار داشته باشیم، اینا که خب بعد ادامه داشته باشه. هیئت مدیره جدید فکر میکنم از برنامه هاشون یکیش اینه که جایزه ادبی برگزار بکنن، یه سری نشست های ادبی داستانی بخوان برگزار بکنن و عضوگیری رو میخوان گسترده تر بکنن. حالا اینا چیزایی که به صورت حدودی و من هم توی همون انتخابات به گوشم خورده از اهدافی که این اعضای جدیدی که انتخاب شدن ارائه دادن.
خب ما هم برنامه رو به صورت اجمال میخواستیم. چند نفر دقیقا عضو انجمن هستن؟
تا الان هولوش 142 نفر، اما همه عضویتشون رو قطعی نکردن. ما هم هنوز کسی رو بابت اینکه حالا حق عضویتش رو پرداخت نکرده یا مدارکش رو تکمیل نکرده، کسی مثلا خارج نشده از انجمن. ولی این باید رسیدگی بشه که امیدوارم از مدیره جدید بتونن اینو درستش بکنن.
حق عضویت مگه چقدره خانم کاظمی؟
ما یه ورودیه بابت طبق اساسنامه‌مون یه ورودیه 100,000 تومانی از کسی که میخواد عضو بشه میگیریم و حق عضویت سالانه‌مون 120,000 تومان.
تشکر فراوان سرکار خانم زهرا کاظمی، استفاده کردیم.
متشکرم.
درود بر شما، وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو با سرکار خانم زهرا کاظمی رو شنیدید، از نویسندگان خوب کشورمون. در مورد انجمن صنفی داستان نویسان تهران صحبت کردیم که چند روز پیش سومین مجمع عمومی انجمن برگزار شد. خب هنوز دبیر انتخاب نشده، هیئت مدیره انتخاب شده که خانم کاظمی از اعضای هیئت مدیره هستند و در دور پیشین هم دبیر انجمن بودند. ادامه برنامه هفتانه.
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید. از رادیو فرهنگ بشنوید. هفتانه.
هر روز 13:30
تا 14. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو که اختصاص داره به صنایع دستی و هنرهای سنتی بشنوید.
دست به دست دادند، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه. مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت طبق آمار گمرک در سال گذشته 36 میلیون دلار صنایع دستی این استان به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر شد. مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از شرکت بیش از 1300 نفر در دوره‌های آموزش صنایع دستی این اداره کل در سال گذشته خبر داد. و رئیس اداره میراث فرهنگی بیرجند اعلام کرد در راستای تسهیل بازاریابی و فروش محصولات صنایع دستی شهرستان، طبق تفاهم به عمل آمده با بخش خصوصی و اتحادیه صنایع دستی استان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، غرفه‌های فروش صنایع دستی در 3 نقطه شهر راه اندازی شده است.
سلام شنوندگان عزیز، هفتانه وقتتون بخیر. ممنون که همراه ما هستید. پرستو فخاریان هستم و با بخش صنایع دستی برنامه در خدمت شما خواهم بود. روزهایی که میگذره اصفهان در واقع میزبان نمایشگاهی از سفال و سرامیک هست از آثار برجسته هنرمندان عزیزمون و همینطور به مناسبت روز جهانی صنایع دستی هم نمایشگاه جریان نوین سرامیک برگزار شد در این شهر. اما راجع به جزئیات این دو نمایشگاه بیشتر میشنویم از زبان آقای فریدون الله‌یاری، مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان. سلام آقای الله‌یاری، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خواهش می‌کنم آقای الله‌یاری، من فکر می‌کنم که حالا برای خود من خیلی جالبه که ما کمتر شاید شاهد سرامیک و سفال بودیم توی اصفهان به عنوان صنایع دستی که میشناسیمش و اصفهان رو با این صنایع دستی خیلی نمیشناسیم. چه اتفاقی افتاده و اونجا حالا فکر میکنم که نمایشگاه جریان نوین سرامیک تموم شده، اون چه نمایشگاهی بود و نمایشگاهی که با استفاده از آثار برجسته هنرمندان عزیز صنایع دستیمون همچنان در حال برگزاری، مقدار توضیح بدید برای شنونده های ما لطفا.
عرض کنم حضورتون که خب استان اصفهان در حوزه سفال سرامیک اتفاقا یکی از استانهای مهم و مطرح کشور هست، هم به لحاظ تاریخی اصفهان در این حوزه جایگاه مهمی داره، به طوری که شاید مثلا یکی از پایگاه‌های مهم سفال و سرامیک کشور سفال ایران تپه‌های سیلف باشه که آغاز در واقع فعالیت در این صنعت رو در واقع میتونیم در سیلف ببینیم و بعد هم شهرهای استان اصفهان در دوره‌های مختلف تاریخی در این حوزه شهرت جهانی و بین‌المللی داشتن. کاشان توی قرن چهارم یکی از پایگاه‌های مهم سفال ایران و جهان به شمار میاد که آثار هنرمندان کاشانی امروز در موزه‌های بزرگ دنیا شهرت داره و بازدید کنندگان بسیاری داره و امروز هم ما در استان اصفهان در کنار خود اصفهان و شهرستان‌های مختلف که در این حوزه فعالیت می‌کنن، شهرزامون به عنوان شهر ملی سفال ثبت و شناسایی شده و یکی از پایگاه‌های مهم سفال کشور هست.
درسته، من نمی‌شم منظورم شهر اصفهان بود. بله
ببخشید من حالا یه مقدار اصفهان گفتم، توضیح بدم خدمتتون. عرض کنم حضورتون ما دو نمایشگاه رو در آستانه روز جهانی صنایع دستی در اصفهان آغاز کردیم. یک نمایشگاه همون جریان نو یا آثار خلاقانه جوانان و دانشجویان در حوزه سفال سرامیک بود که در نقشخانه هنرهای سنتی در میدان امام اصفهان در 19 خرداد ما آغاز به کار کرد تا روز 24 هم در واقع این نمایشگاه فعال بود و بازدید کنندگان بسیاری از اون دیدار کردند و این نمایشگاه در واقع رویکرد اساسیش به سمت کارهای نو بود، ایده های خلاقانه برای اینکه این هنر و این صناعت رو بتونیم احیا بکنیم، زنده بکنیم و بتونیم مخاطب شناسی دقیق تری داشته باشیم و همچنین بتونیم تو بازارهای دنیا آثار هنرمندانمون رو بهتر عرضه بکنیم. این زمینه در واقع آثار نو و ایده های خلاقانه و نو بود که در نقشخانه هنرهای سنتی برگزار شد. در کنار اون روز 20 روز جهانی صنایع دستی هم در موزه هنرهای تزیینی اصفهان نمایشگاه دیگری آغاز به کار کرد که این نمایشگاه آثار 40 از هنرمندان شاخص سفال و سرامیک اصفهان و کشور در واقع در اونجا به نمایش گذاشته شد و این نمایشگاه البته تا 15 تیر ماه هم انشالله ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان میتونن از اون بازدید بکنن که در این نمایشگاه هم آثاری که وجود داره به هر حال هم آثار هنرمندان شاخص هست، هم یک تنوعی در سبک‌ها، ایده‌ها و تنوع در واقع هنر سفال و سرامیک کشور رو میتونیم توی نمایشگاه مشاهده بکنیم.
بسیار عالی، ممنون از توضیحتون آقای الله‌یاری. امیدواریم که بیشتر راجع به این وجه در واقع صنایع دستی استان اصفهان بشنویم، خبرهایی باشه که هنرمندان ما اونجا دارن بیشتر در این حوزه فعالیت میکنن. ممنون از توضیحاتتون، پیروز باشید.
سپاسگزارم از دست شما، ممنونم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
با آقای فریدون الله‌یاری صحبت می‌کردم، مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، درباره دو نمایشگاهی که در حوزه سفال و سرامیک در اصفهان برگزار شد، یکی تموم شده و هنوز برای دیدن از یک دونه دیگه از این نمایشگاه‌ها شما تا 15 تیر ماه فرصت دارید. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
تهیه کننده محسن حکیم معانی. هماهنگی فاطمه طاهری. کارشناسان علی جعفری، احمد خالصی، پرستو فخاریان. و گوینده فاطمه اسحاق تبار. همه شما شنوندگان عزیز رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپارم. بدرود.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
و گاهی یک خلوت دنج و بیواسطه، یک لیوان چای و چند صفحه کتاب برای خوشبختی آدم کفایت می کند. همین که قدم زدن چاره دردهایت باشد و دلخوشی های کوچک دلیل لبخندهایت، یعنی تو خوشبختی. آرزوی خوشبختی داریم برای شما هموطنان عزیز. به اتفاق همکاران ارجمندم تهیه کننده پخش، سید هادی موسوی نژاد، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی زهره صادقی و ارتباطات فاطمه غلامی، با شما خداحافظی میکنیم. روز و روزگارتون قرین عزت.